شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. و اما آخرین برنامه از برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است به مدت 55 دقیقه. گفتگوی اجتماعی.
چرا جنگل‌ها و مراتع در ایران قربانی زمین‌خواری و تغییر کاربری می‌شوند؟ چقدر از نابودی منابع طبیعی ناشی از فساد و چقدر ناشی از کمبود قوانین است؟ بررسی پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری در نقش مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در افشاگری و جلوگیری از تخلفات به چه شکل است؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. بخش اعظم عرصه‌های منابع طبیعی تخریب و به صورت غیرقانونی به تصرف درآمده است. تغییر کاربری غیرمجاز یکی از معضلات اصلی در مدیریت سرزمین است. جنگل‌ها و مراتع به عنوان اصلی ترین رکن پایداری و تاب‌آوری سرزمین شدیداً در معرض تخریب و نابودی است. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع این برنامه اختصاص داره به آرزیابی و عوامل مافیای زمینخواری و تخریب جنگل ها و در واقع اون سیاست ها و ناکارآمدی نظارت در این زمینه که با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و همینطور آقای دکتر امیر آریازند، مدیر عامل سازمان املاک و مستقلات تامین اجتماعی تقدیم حضور ارزشمند شما شنوندگان ارجمند خواهد شد. در ابتدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان ارجمند و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا در خدمت آقای دکتر نوری هستیم. آقای دکتر، شما در جای عنوان فرمودید که در واقع زمینخواری ناشی از نگرش مدیریتی هست. با این مقدمه من در واقع خوشحال میشم که اول یک مقدمه در رابطه با اصلا وضعیت محیط زیست و اینکه اصلا ما چرا در یک همچین سرزمینی که از دیرباز به عنوان یک سرزمین چهار فصل معتدل و آباد مطرح بوده در سرتاسر تاریخ، چرا الان ما باید با این معضل زمینخواری و تخریب منابع در این سرزمین مواجه باشیم؟ خیلی متشکرم.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گوید بیاندیش و دائم بکوش. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه در سراسر کشور عزیزمون ایران اسلامی.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بله، محیط زیست کشورمون به جهت این که از 13 ساختار طبیعی که در دنیا براش تعریف میشه، ما 11 اکوسیستم رو در کشورمون داریم. بله. و دقیقاً چهار فصل رو در ایران شما میتونید مشاهده بکنید. حتی این چهار فصل رو در بعضی از شهرستان‌های ما هم، به عنوان مثال شما در شهرستان ساری در شمال ایران که تشریف میبرید همزمان همه پدیده های طبیعی رو درش مشاهده میکنید. دریا، دشت، بیابان، جنگل، همه چیز رو در کنار همدیگه در یک شهرستان میبینید.
خود به خود و همه گنج و یک دربار دستاورد،
همه موقعیت های برتر طبیعی رو شما در جای جای کشور عزیزمون ایران اسلامی مشاهده میکنید. اما میبینیم که این نعمت بیبدیل الهی که به امانت به ملت عزیزمون سپرده شده،
بله،
به درستی ازش بهره گرفته نشده و بهره گرفته نمیشه، به دلیل سوء مدیریتی که در این عرصه وجود داره سبب شده که جنگل‌ها و مراتعمون به شدت در معرض خطر تخریب باشه و نگرانی هایی که برای جنگل های زاگرس وجود داره، نگرانی هایی که برای جنگل های هیرکانیمون وجود داره، همه و همه اینها برای دوستداران طبیعت سرزمینمون بسیار رنج آوره. اما چرا چنین اتفاقایی میفته؟ باید به دو موضوع بسیار مهم توجه بکنیم. یکی اینکه آیا مدیریت ارزش های واقعی منابع طبیعی کشور رو درک میکنه، یا برنامه ریزی هامون فقط بر مبنای اون بخشی از منابع طبیعی و محیط زیست کشور اتفاق بیفته که ارزش تجاری داره. استحضار دارید که برای منابع طبیعی و برای محیط زیست ما دو گونه ارزش رو تعریف میکنیم، یک ارزش های تجاری،
بله،
یا ارزش های مبادله‌ای که قابل خرید و فروشه، و دوم ارزش های غیر تجاری و غیر مبادله‌ای که قابلیت خرید و فروش نداره. به عنوان مثال خاک برای یک سانتی متر خاکی که میخوایم تولید بکنیم حداقل لازمه که بالغ بر 100 سال و بر اساس نقل های مختلف با توجه شرایط از 100 سال تا 1000 سال زمان لازم داریم. آیا شما میتونید خاک رو قیمت گذاری بکنید؟ یا اکسیژن، چیزی که سبب میشه من و شما حیات داشته باشیم، ترسیب کربن، چیزی که سبب میشه که پایداری سرزمین و حیات بشری استمرار پیدا بکنه،
بله،
آیا اینها هم قابل مبادله است؟ قابل ارزش گذاری ریالی هست؟ بله، در دنیا اومدن ارزش گذاری کردن، بالغ بر 80% ارزش محصولات منابع طبیعی و محیط زیست کشورمون، نه کشورمون فقط، در دنیا بالغ بر 80% متعلق بر ارزش های غیر تجاری است. اما در بخش مدیریت سرزمینیمون وقتی که قراره برنامه ریزی بکنیم فقط به اون 20% که ارزش تجاری داره به اون توجه میکنیم و بر اساس اون برنامه ریزی ها رو انجام میدیم. نتیجهش این میشه که مدیریت سرزمینیمون به درستی در بخش محیط زیست و منابع طبیعی اتفاق نیفته.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. دیگر مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر امیر آریازند هستند، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات تامین اجتماعی، که من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم آقای دکتر. و عرضم به حضورتون که با این سمت و مسئولیتی که شما دارید، من فکر میکنم که بخش عمده در واقع اون پاسخی که نیاز هست به این سوالات داده بشه رو بتونیم از زبان شما داشته باشیم که اصلا چرا در چنین سرزمینی آقای دکتر، که خب از دیرباز، خب به تعبیر آقای دکتر نوری، خب به ودیعه از سمت نیاکان ما و از سمت خداوند یک همچین سرزمین آبادانی به ما رسیده، و الان متاسفانه باید با یک همچین موضوعی این برنامه رو شروع بکنیم که تخریب اراضی، تخریب منابع طبیعی. اساساً به چه دلیلی ممکنه، یعنی مهمترین دلایلی که در یک جامعه ما یک چنین بحرانی رو بخوایم تجربه کنیم، از ابتدا چه عواملی دست به دست هم میدن که ما شاهد چنین بحرانی در یک جامعه باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز. ما وقتی از منابع طبیعی صحبت میکنیم، در واقع داریم درباره مهمترین پشتوانه در واقع زندگی بشر صحبت میکنیم.
بله.
پشتوانه‌ای که اگر امروز و فردا به فکرش نباشیم، ممکنه دیگه چیزی در آینده ازش باقی نمونه، و شاید ممکنه ما امروز روز درختکاری رو فقط به عنوان یک روز در تقویم میبینیم. اولا حقیقت اینه که زمین و طبیعت هر روز و هر روز به مراقبت ما نیاز داره. ببینید، واقعیت این است که سهم ما در حفظ این امانت الهی کجاست؟ این رو بگردیم پیدا بکنیم. یعنی به جای اینکه بالاخره مطابق روال بحث‌های معمول در اقتصاد سیاسی بندازیم گردن همدیگه، بخش‌ها بندازن گردن همدیگه، نمیدونم دستگاه‌ها بندازن گردن همدیگه، بریم ببینیم سهم ما واقعاً کجاست در حفظ این امانت الهی. ما برای آینده این سرزمین، برای هوای پاک و خاک حاصلخیز سرزمین، برای حفاظت از این منابع طبیعی چه کردیم؟ خب میدونید که بالاخره دستگاه‌های مسئول در این حوزه دارن وظایف خودشون رو انجام میدن، با چالش‌های جدی مواجهن. من فقط یه چند تا از این چالش‌ها رو فقط نام میبرم که ببینیم که به هر حال با چه فضای مواجه هستیم. حالا غیر از بحث زمین‌خواری، خیلی بحث‌های مفصل‌تری من می‌خوام یک تصویر کلی بدم به در واقع شنوندگان عزیز. حالا بعد در دور بعدی صحبتام برمیگردم به بحث زمین‌خواری. ما بحث تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی جنگلی رو باش مواجهیم، بحث قاچاق چوب و بهره‌برداری‌های غیرمجاز رو، آتش سوزی های گسترده، کمبود تجهیزات اطفای حریق، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، کمبود منابع مالی و اعتبارات برای طرح‌های حفاظتی، فقر فرهنگی و ضعف آگاهی عمومی در حفظ منابع طبیعی، چرای بی‌رویه دام و نابودی پوشش گیاهی، گسترش شهرنشینی و پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی و تأثیراتی که این توی در واقع اقلیم ما میگذاره، بحث کاهش مشارکت مردمی در طرح‌های حفاظت و احیا، که خب حالا اینها به موازات این که ما این چالش‌ها رو باش مواجه هستیم، باید ببینیم چه فرصت‌هایی پیش رومون هست برای حفاظت از منابع طبیعی. خب یکی از این فرصت‌ها بحث افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به محیط زیسته که این برنامه داره در واقع در همین راستا اقدام میکنه به افزایش در واقع آگاهی عمومی و اطلاع رسانی، که این خودش تاثیر خیلی جدی در آینده روی افزایش ظرفیت‌های حفاظت از منابع طبیعی خواهد گذاشت. بحث ظرفیت بالای جوامع محلی در مشارکت و نگهداری از منابع طبیعی. شما خیلی وقتا ما در واقع به در مرتع داران که مراجعه میکنیم، اینها به مناسبت اینکه دون اقلیم دارن تمام مناسبات زندگی، مناسبات عمومی زندگیشون در اون اقلیم شکل و شمایلش انتخاب میشه، خودشون و فرهنگشون و مراودات محلیشون بسیار بسیار تعیین کننده است در سیاست‌های در واقع مرتعداری و حفاظت از منابع طبیعی. بس پتانسیل‌های بالایی که ما در اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی در کشور داریم، کمبود منابع داریم، مشکلات در واقع بودجه‌ای داریم، ولی از اون ور یک ظرفیت‌های فراوانی وجود داره که اگر انشالله بتونیم بر اون موانع قبلی غلبه بکنیم، اتفاقات خیلی خوبی میفته. و توسعه فناوری‌های نوین در پایش و حفاظت از جنگل‌ها که امروزه با در واقع توسعه پهپادها و سامانهای هشدار حریق، ما خیلی دست و بالمون بازتر شده در واقع حفاظت از این عرصه های و از این گنجینه های در واقع میراث طبیعی که به ما به ارث رسیده. و بحث در واقع توانمندسازی های در واقع گروه های داوطلب و حامیان محیط زیست که داره اتفاق میفته، و وجود ظرفیت های قانونی که برای مقابله با تخلفات و جرایم زیست محیطی در ظرفیت های قانونی نهادی که وجود داره در همکاری بین دستگاه ها. و در نهایت بحث همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت منابع طبیعی که خوشبختانه در کشور ما این همکاری‌ها به خوبی سازمان یافته و ما از اعتبارات در واقع سازمان‌های بین‌المللی، از توان فنی و تخصصیشون و گسترش همکاری‌هایی که تو این حوزه داشتیم، خیلی سعی کردیم بهره ببریم در واقع این موضوع در واقع به صورت خاص زمین‌خواری مسائلی در حوزه اقتصاد سیاسی داره، مسائلی در حوزه سیاست‌های لند یوز یا کاربری زمین و استفاده از زمین داره که من اگه اجازه بدید در دور دوم صحبت‌ها خدمتتون اشاره کنم.
و آقای دکتر، خب اون مهمترین در واقع اون خب به تفکیک نقش‌ها پرداختی در ابتدای برنامه، این مسئولیت اصلی در جامعه ما بر عهده کدوم نهادها هست برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از پدیده زمین‌خواری؟
ببینید واقعیتش اینه که تقسیم کاری که بین دستگاه انجام شده در حفاظت از عرصه‌ها یک بار سنگین و تکلیف تقریبا میشه گفت مالایتاقی به عهده سازمان منابع طبیعی و آخیزداری کشور گذاشته شده، که شاید بیش از 85% از در واقع مساحت سطح کشور تحت در واقع نظارت و تنظیمگری و رگولاتوری این مجموعه هست. یعنی تمام در واقع عرصه های جنگل، بیابان، عرضم به حضور شما مرتع و سایر حوزه های آبخیزداری، آبخانداری، اینها در اتفاقاتی که افتاده همه اینها هلوش و حتی سیاست‌های پنجره واحد زمین که خوشبختانه در طی سال‌های اخیر تا حدود زیادی از بخش قابل توجهی از مفاسدی که تو این مجموعه وجود داشت جلوگیری کرده، ولی باز هم به هر حال به عنوان یک سازمان و تشکیلاتی که متولی تنظیمگری و مراقبت و نظارت از 85% عرصه مساحت در واقع 1,648,195 کیلومتر مربعی مجموعه در واقع کشور هست، به نظر این یک تکلیف سنگین است. البته سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم در اسناد بالادستی و هم در واقع سندهای توسعه برنامه 5 ساله و در واقع سند بودجه مسائلی به عهده‌اش گذاشته شده، از جنس بیشتر سیاست‌گذاریه، ولی اون چیزی که با اجرا درگیر میشه با نهادهای محلی درگیره و باید از عرصه‌های طبیعی و میراث در واقع منابع طبیعی مراقبت بکنه، مجموعه در واقع سازمان جنگل‌های سابق جنگل‌ها و مراتع است که قبلا با معاونت آبخیزداری وزارت در واقع جهاد با هم دیگه ترکیب شدن و الان تحت عنوان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که حالا به لحاظ در واقع ساختاری و سازمانی معاونت جنگل ها داره، معاونت مراتع داره، معاونت حفاظت داره و حالا از حوصله سینمندگان ساعت خارج بشه، ولی واقعا نیروهای این سازمان چه در ستاد و چه در استان ها دارن با جانفشانی و با دست خالی برای حفاظت از این میراث ارزشمند طبیعی تمام تلاششون رو میکنن. اگر فرصت شد من در دور دوم مفصل انشالله اشاره خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس مهرداد اکبریان، معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان گرامیتون.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ما با موضوع در واقع آرزیابی مافیای زمینخواری و تخریب جنگل‌ها در کشور و در واقع اقداماتی که در این خصوص انجام میشه در سطح کشور در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. با توجه به حوزه مسئولیت و تخصص جناب‌عالی می‌خواستم ببینم که شما این موضوع رو چطور در واقع ارزیابی می‌کنید در سطح کشور و چطور قرار هست که با این پدیده مقابله بشه. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. ما در بحث زمین‌خواری و به نوعی تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی،
بله،
خب سالیان ساله که ما مشکلاتی روبرو هستیم، به خصوص بحث تغییر کاربری‌ها و دسترازی‌هایی که به عرصه‌های منابع ملی و عرصه‌های انفال میشه.
بله.
ما اگه بخوایم یک چالش‌یابی کلی داشته باشیم، اینقدر این حجم تعرضات و حجم کار در این حوزه زیاده که واقعا در توان یک دستگاه تنها مثل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امکان رسیدگی به این امر وجود نداره. نیاز به یک سیاست کلان و نیاز به یک چند دستگاه متولی از بحث‌های قضایی، از بحث‌های اجرایی و حمایت‌هایی که یک سیستم باید انجام بده تا بتونن دست به دست همین مشکل رو حل بکنن.
بله.
حالا با توجه به کمبودهایی که در سازمان منابع طبیعی در خصوص بحث اعمال حاکمیت در این خصوص وجود داره و به تنهایی با این حجم کار امکان این موضوع برای یک سازمان مهیا نیست و مطمئناً باید یک سیاست کلانتری در کشور در این خصوص تبیین بشه. من در خدمتون هستم در ادامه اگر صحبتی باشه.
بله، خیلی متشکرم. و این بله آقای مهندس، این مهمترین نهادهایی که میتونن تو این حوزه در واقع دست در دست هم کمک بکنن که واقعا بتونن در واقع پیشگیری بکنن از این پدیده شوم زمینخواری و تخریب منابع طبیعی، فکر میکنید که کدوم سازمان ها میتونن موثرتر باشن در ایفای نقش در این حوزه؟
در حوزه بحث زمینخواری و حالا تغییر کاربری و به نوعی دسترسی به عرصه‌های منابع طبیعی، یکی از شما میگم مهمترین دستگاه‌هایی که به سازمان منابع طبیعی و کلا به وزارت جهاد کشاورزی که ما در زیر مجموعه این وزارتخونه هستیم میتونه کمک رسان باشه و اثرگذاری مثبتی داره، دستگاه قضایی. یعنی مطمئناً وزارت دادگستری و اعظم جمهور قوه قضاییه یکی از ابزارهای که از بازوهای مهم این بخش برای حمایت و همکاری در این حوزه است.
بله.
در کنار اون ما بحث اجرای مقررات رو داریم که اقدامات اجرایی حاکمیتیه که نیاز به حمایت ضابطین عام داره. ما نیاز داریم که نیروی انتظامی در این اقدامات با ما همراهی داشته باشه، چون به تنهایی برای حجم وسیعی از این کار و به نوعی خطراتی که دستگاه مثل سازمان ما باهاش درگیر هست، چون نیروهای ما متاسفانه با توجه به اینکه حتی ما یگان حفاظت هم داریم، ولی هنوز به اون شرایط آرمانی خودشون از بوده مثلا مسلح بودن و جلوگیری از خطراتی که برای نیروهای ما در اجرای احکام و حتی در نوعی میشه گفتش اجرای تبصره‌های قانونی به صورت جرم مشهود، یعنی ما در بازدید از عرصه ها در قبال جرم مشهود میتونیم برخورد داشته باشیم و متخلفیم، ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در این راستا وجود داره و خطراتی که برای نیروهای ما داره، ما نیروهای زیادی رو در این راستا شهید داشتیم، جانباز داشتیم و خسران زیادی رو در این راستا متحمل شدیم. نیاز داره که دستگاه‌هایی مثل ضابطین عام به نیروی انتظامی و حتی بسیج به ما کمک کنن که ما بتونیم برای حفاظت و پاسداری از این عرصه‌های انفال ملی که مال عموم مردمه بتونیم موفق باشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. اجازه بفرمایید که در حضور شما ما صحبت‌های دکتر آریا زند مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات تامین اجتماعی رو هم بشنویم و در ادامه در خدمت شما باشیم.
بله، عرض بکنم خدمت شما و مهمان گرامی تلفنی برنامه که ببینید در همه جای دنیا به لحاظ سطح حکمرانی در واقع ساختاری در حوزه حفاظت از منابع طبیعی میان اول در سطح وزارتخونه، وزارت مثلا نچرال ریسورس یا وزارت منابع طبیعی داریم، بعد سایر در واقع کارکردهایی که قراره مثلا مثل اون کارکردی که الان وزارت جهاد کشاورزی داره یا مثلا سازمان حفاظت از محیط زیست اینها داره، اینا میاد زیر مجموعه اون مفهوم کلی. بله. اما در کشور ما متاسفانه ما به لحاظ ساختاری سازمان منابع طبیعی به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که همون وزارتخونه اتفاقا متولی تأمین در واقع ارزاق و سایر در واقع ملزومات کالای اساسی برای مردم هست که این در واقع سیاست گذاری در حوزه لند یوز یا در واقع استفاده از زمین رو با چالش مواجه میکنه. از طرف دیگه بعضی از وظایفی که به سازمان منابع طبیعی واگذار شده نیاز به همکاری‌های حتی نه تنها درون دولت بلکه فراقوه‌ای داره، یعنی اشاره فرمودن بین صحبتاشون مهمان گرامی برنامه که نیاز در واقع به این داره که ضابط قضایی با اختیارات در واقع کافی اجازه داده باشه به مثلا سازمان منابع طبیعی که بتونه با متصرفان منابع طبیعی، با کسانی که به حوزه های عرصه های در واقع میراث طبیعی تعرض دارن برخورد بکنه، و این نیاز به در واقع گشاده دستی هایی داره که در وضعیت فعلی متاسفانه نه در ساختار و تشکیلات و نه در بودجه در واقع سازمان همچین چیزی پیشبینی نشده. حالا من خواهش میکنم مهمانان گرامی برنامه توضیح بدن که تلاش هایی قبلا شده بود برای ادغام مجموعه سازمان منابع طبیعی و سازمان در واقع حفاظت از محیط زیست که زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هست برای پوشش بخشی از این ناکارآمدی ها و ناهماهنگی ها که اگر اون تلاش ها به جایی رسیده لطفاً با مخاطبان برنامه در میون بذارم و اگر احیانا نظری دارن راجع به این حوزه حتما در واقع ما را هم آگاه بکنن.
بله آقای مهندس، در این زمینه پاسخی هست که از سمت شما ما داشته باشیم؟
خواهش میکنم. با قسمت اولیه فرمایش های دکتر کاملا موافق هستم که واقعا در حد فراقوبهیه. من حالا به صورت خیلی اختصارتر اینو عرض کردم خدمتتون و کاملا فرمایشون درسته. از دست یک سازمان به تنهایی در این حوزه شاید خیلی اثر بخشی کاملی که مد نظرمونه بر نیاد. این یه موضوع. موضوع بعدی در تکمیل صحبت های خودم، من احساس میکنم اگه یه مقدار کلانتر بخوایم نگاه بکنیم به این موضوع، ما تا زمانی که سند آمایش سرزمین در کشور به نتیجه نرسه و ابلاغ نشه، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت و حتی اگر فراقوه‌ای هم به این موضوع نگاه کنیم، به دلیل مسائل معیشتی مردم، به دلیل افزایش قیمت زمین و بحث‌هایی که حالا دوستان خودشون استادم و ملت هم مطمئنن شنوندگان شما اینو کاملا میدونن، متأسفانه این مشکل کماکان باقی میمونه. در بحث ادغام هم که فرمودن، والا این موضوع موضوعی بحث ساختاریه که به دلیل یه سری مسائل و مشکلاتی در هدف گذاری این دوتا سازمان امکان این ادغام تا الان مهیا نشده. سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان نظارتیه و سازمان ما یک سازمان خدماتی، حالا به نوعی حاکمیتی. و این ادغام این دوتا در قالب حالا یک سازمان یا در قالب یک وزارتخونه یه سری مشکلات ساختاری داره که حالا فکر نمی کنم مجالش در اینجا باشه بخوام خیلی روش بحث بکنم. از نظر من هم اگه بخوایم مثلا حالا به عنوان یک شخص، به عنوان یک کارشناس بخوایم سوال کنیم، اینکه ادغام این دوتا دستگاه در قالب یک سازمان فکر نمی کنم کار رو خیلی خوب جلو ببره. در قالب یک وزارتخونه شاید بتونه اون هدفی رو که مد نظر هست رو به نتیجه برسونه.
و در پایان آقای مهندس، من اگر بخوام که جمع‌بندی رو داشته باشیم، من میخوام که از زبان شما به عنوان معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، مهمترین علتهایی که در یک جامعه ما شاهد پدیده تخریب منابع طبیعی و زمین خاری هستیم رو مایلم که از زبان شما بشنویم و این بخش رو به پایان برسونیم. خیلی متشکرم.
اولین و مهمترین و بزرگترین بحث، بحث معیشت، وابستگی مردم ساکن در عرصه‌های منابع طبیعی به عرصه‌های منابع طبیعی. شما در جایی که مجبوری کشاورزی دیمت رو افزایش بدی در داخل عرصه‌های منابع طبیعی برای اینکه بتونی تولید بیشتری داشته باشی، حالا متاسفانه یه سری مشکلاتی هم به کشاورزی ما مترتب هست، فصل‌های خشکسالی‌ها و اینا، که این بانی میشه که ما بیشتر با افزایش سطح
بله.
به دنبال.
و البته آقای مهندس، من فکر می‌کنم باید عرض کنم که خب این میراثی که از گذشتگان برای ما مانده انقدر ارزشش بالا هست که
دقیقا.
قرار، یعنی فکر میکنم باید از یک موضع تخصصی تر به این نگاه بشه و در واقع یک بحث معیشت که البته خب بحث بسیار در جای خودش بحث مهمی هست، بسیار بله و در جای خودش بسیار بحث، اصلا شکی در این نیست که، ولی این میراث انقدر یک گنج گرانبهاییه که من فکر میکنم که نباید تحت تاثیر این گونه موارد قرار بگیره. چطور میشه این موضوع؟
ما هم آز رو داریم هم نیاز رو. بله. شما الان نیاز رو من عرض کردم، ولی بله. مطمئنا طمع هم میتونه خیلی تو این موضوع برم میشه گفتش که تاثیرگذار باشه.
بسیار.
و شاید بعضی وقتا سازمان یافته است اصلا، یعنی این زمینخواری و به نوعی تغییرات کاربری بعضی وقتا سازمان یافته است. و من باز هم تاکید میکنم که همونطور که این جمله آقای دکتر خیلی اثرگذار بود، فراقوه‌ای باید به این موضوع پرداخته بشه.
بله بله.
به صورت اینکه در قالب یک سازمان در زیر مجموعه یک وزارتخونه ای که حالا همونطور که آقای دکتر فرمودن یه سری اهدافش هم شاید متفاوت باشه با این سازمان مثلا زیر مجموعه، به تنهایی نمیتونن از پس این موضوع بر بیان.
بسیارم عالی آقای دکتر. من با توجه به تجربیات شما، من فکر میکنم خیلی مایلم که در خدمتون باشیم اگر فرصت دارید. اگرم خیر که ما،
من هستم در خدمت.
سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید و من همچنان سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گفتگوی اجتماعی. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. باید عرض کنم که شما عزیزان میتونید با در واقع اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت زنده و همزمان صدای ما رو دریافت بکنید و باز هم سپاسگزارم که همراه ما هستید. خب خدمت آقای دکتر مصطفی نوری هستیم، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست. آقای دکتر، سوالی که خب خیلی مطرح هست، پیامک‌های زیادی هم در این زمینه برای ما داره ارسال میشه که من این مضمونی که عرض میکنم مشابه پیامک‌های بیشماری هست که داره الان در این لحظات برای ما از سمت شنوندگان ارجمند ارسال میشه که اصلا چرا باید در یک جامعه پدیده زمین‌خواری اتفاق بیفته؟ پدیده به این مهمی و این موضوعی که اصلا نافیه هر گونه اون صفت پسندیده امانتداری هست که از دیرباز در دین ما در واقع آیین باستانی ما نکوهش شده این موضوع. چرا اصلا باید ما شاهد همچین موضوعی باشیم و چرا اصلا اتفاق میفته آقای دکتر؟ خیلی متشکرم.
عرضم خدمت شما که نکته بسیار مهم اینه که چرا زمین‌خواری اتفاق میفته.
بله،
فقط یه راهکار داره برای اینکه ما جلوی زمین‌خواری رو بگیریم و اون هم اینه که